رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته بیگاه و در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست. سفرگل عالمی مجری این برنامه از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان. سلام شنونده ارجمند.
و درود گرم و فراوان به شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی از شهر پراگ میرزای سلیمپورم که شما را در این برنامه از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم.
ما و میرزا با یک کلباری پور و مالامال خبر و گزارش های خوب و شنیدنی خدمت سامیان ارجمند این برنامه رسیده ایم، ولی در آغاز طبق معمول خلاصه آخرین اخباری تاجیکستان و جهان در تهیه و تقدیم همکاری دیگری ما طاهر سفر.
شام بخیر. الکساندر سرژنیتسین ادیبی روس که زندگی مشقت بار در اردوگاه های شوروی سابق را تصویر کرده و 20 سال در غربی بسر برده است، در سن 89 سالگی درگذشت. پسر او استپان سرژنیتسین گفت پدرش روز یک شنبه در خانه اش در شهر مسکو به علت بیماری دل فوتید.
او به طور ناگهانی فوتید، نسبتا ناگهانی، آنگونه که خودش آرزو میکرد. وی امید داشت که به بیمارستان ها کشیده نشود و مدت دراز هم عذاب نکشید. نیمه شب وی درگذشت.
الکساندر سرژنیتسین مؤلف کتاب معروف آرخیپلاگ گولاگ و برنده جایزه نوبل از بیماری فشار خون رنج میکشید. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف به اهل خانواده سرژنیتسین ابراز همدردی کرده و نخست وزیر ولادیمیر پوتین مرگ او را تلفات عظیم برای تمام روسیه خوانده است. الکساندر سرژنیتسین روز چهارشنبه 6 آگوست بر اساس وصیتش در آرامگاه دانسکای شهر مسکو دفن خواهد شد. با اطلاع مطبوعاتی دولتی چین، بر اثر حمله به یک پاسگاه مرزی در ولایت شینجان اویغور 16 کارمند پلیس این ولایت کشته و 16 تن دیگر مجروح شده است. حمله صبح امروز به وقوع پیوسته و نگرانی ها از تامین امنیتی بازی های المپی در پکین را برانگیخت. با اطلاع خبرگزاری سینخوا، دو فرد مسلح سوار ماشین بارکش به پاسگاه نزدیک شده و به طرف کارمندان میلیسان نارنجک پرتاب کردند و سپس با کارد به آنها درافتادند. هر دو فرد مسلح را در نزدیکی شهر قاشقر بازداشت کردند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند سه شهروند ازبکستان را که به جنایت‌های سنگین متهم می‌شوند به ماموران امنیتی وطنشان سپردند. این سه نفر را که یکی 26 و دو تن دیگر 20 سالی داشتند، روز یکشنبه در ناحیه مرزی تورسونزاده به مرزبانان ازبک تسلیم کردند. در جریان ملاقات مقامات مرزبانی دو کشور همچنین مسئله تامین امنیت در سرحد ازبکستان و تاجیکستان بررسی شده است. مقامات اتحادیه اروپا میگویند سیاستگزار امور خارجه اتحادیه خویر سالانا با سرپرست مذاکرات اتمی ایران سید جلیلی دایر به برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای این کشور امروز صحبت تلفنی داشت. دایر به محتوای گفتگو خبری در دست نیست. یک روز پیش از این ایالات متحده آمریکا گفت شورای امنیت باید تحریمات علیه ایران را شدت بخشد، چون با وجود گذشت فرصت تعیین شده این کشور به بسته پیشنهادی قدرت‌های جهانی پاسخ نداده است. این قدرت‌ها از ایران خواستند در عوض بسته امتیازهای اقتصادی و سیاسی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. و دیگر اینکه ایران میگوید یک سلاح دریایی را آزمایش کرده است که قادر است هر گونه کشتی را در مسافه تا 300 کیلومتر محو کند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز ضمن یک نشست خبری در تهران گفت
این سلاح کاملا بومی و طبق اطلاعاتی که ما داریم از این فناوری تا الان در هیچ کشوری استفاده نشده.
این در حال است که تنش‌ها بر سر برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران اوج گرفته است. حکومت تاجیکستان هر اصلاح شده قانون دایر به رای پرسی عمومی را برای بررسی به پارلمان پیشنهاد کرده است. محیب الله داداجانوف نماینده کمیسیون مرکزی انتخابات بر رادیوی آزادی گفت اصلاحی اساسی در طرح نو به مقام و حقوق ناظران خارجی و محلی رای پرسی ارتباط دارد. تا چند سال اخیر ناظران محلی حق نداشتند در انتخابات و رای پرسی های عمومی در تاجیکستان شرکت کنند. گزارش مفصل را در ادامه برنامه میشنویم. و آخرین خبر این است که دولت هند وعده داده است که جهت احیای افغانستان به این کشور 450 میلیون دلار کمک خواهد کرد. عهد کمک به افغانستان در جریان بازدید رئیس جمهور حامد کرزی از هندوستان داده شد. بنابر گزارش ها زمین سفر حامد کرزی و نخست وزیر هند منموهن سینگ دایر به امنیت کارگران هند در افغانستان صحبت کردند. ماه پیشتر در نزدی سفارت هند در کابل یک حمله تروریستی به وقوع پیوست که بر اثر آن 58 نفر از جمله دو دیپلمات هندی جان دادند. هند و افغانستان گفتند که خدمات جاسوسی پاکستان ICI در طرح‌ریزی این حمله دست دارد.
تشکر همکارم طاهر سفر بود با چشماندازی به مهمترین خبر و تحولات این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. پیش از رفتن به قسمت اساسی برنامه و پرداختن به جزئیات مهمترین خبر و تحولات روز، یک نگاه کوتاه می‌اندازیم به سرخط مطالب اصلی این ساعت برنامه.
شانزده کشته و 16 زخمی، حمله مسلحانه به یک پاسگاه پلیس در قشقری چین.
جنگ نو در آسیای جنوبی مگر ناگزیر است؟ رد و بدل های لفظی بین مسکو و تیفلیس.
مرگ چنین خواجه نکاره است خورد. الکساندر سالجنیتسین از معروفترین ادیبان روس در آستانه 90 سالگی به ابدیت پیوست.
صحبت ها از نقش این ادیبی توانا در ادبیات معاصر، از جمله تأثیری به گفته ادیبان تاجیک کارگری که سالجنیتسین به ادبیات تاجیک داشته است.
همچنین در این برنامه پیروزی رئیسی در فساد متهم شده در دادگاه، اصابت خوشسالی به 800 گکتر زمین کشت و چراگاه در بدخشان.
بازداشتی 4 شهروندی ازبکستان از سوی مرزبانان تاجیک و انگیش در ایوازی برق. ساکنان رشت از حالا در فکر چگونه پشت سر کردنی زمستان شدند.
و تحویل مجسمه نوی پدر شعر فارسی ابو عبدالله رودکی از مسکو به دوشنبه. این مجسمه در باغ مرکزی پایتخت تاجیکستان که اکنون باغ رودکی نام گرفته است گذاشته خواهد شد. مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. صبح امروز در اثر حمله یک گروه ناشناس مسلح به یک پاسگاه پلیس در قشقر واقع در غرب ولایت شینجان چین 16 مامور پلیس کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این حمله همگی 4 روز قبل از آغاز بازی های تابستانه المپیک در پکین پایتخت چین صورت گرفت. هویت حملگران به ساختمان پلیس قشقر را که ضمناً در نزدیکی مرز با تاجیکستان جایگیر شده است هنوز شناسایی نکردند، ولی این سرزمین یک پایگاه سنتی چریکیان جدایی طلب اویغور است که علیه حکومت چین مبارزه میبرند. جزئیات بیشتر را درباره حمله پرقربانی به ساختمان پلیس قشقر همکار ما طاهر سفر به دست آورده است.
با اطلاع خبرگزاری رسمی سینخوا، دو فرد مسلح ماشین وزنین بارکش را به اداره پلیس در شهر قشقر کوبیده، سپس به سوی ماموران پلیس نارنجک و یا گرانات پرتاب کردند که در نتیجه 16 نفر کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع سینخوا، حملهوران ساعت 8 به وقت محلی زمان تمرین با کارمندان میلیسات در افتاده و با آنها وارد جنگ تن به تن شدند. بنا به گزارش ها هر دو حملهور بازداشت شدند و یکی از آنها زخمی میباشد. اگرچه نام مناسب و ملت این دو نفر را نگفتند، اما مطبوعات چین حمله را عملی تروریستی نامیده و در ارتباط با آن حرکت اسلامی ترکستان شرقی را نام بردند. این حمله در ولایت خودمختار شینجان و اویغور به وقوع پیوسته است که ولایتی عمدتاً مسلمان نشین است و مرکز آن شهر قشقر از سرحد پاکستان و افغانستان و قرقیزستان 130 کیلومتر دورتر جایگیر است. این ولایت هم مرز با تاجیکستان است و طوری به مقامات مرزبانی و گمرک در ولایت بدخشان و خبرنگاری رادیو آزادی گفتند در این منطقه وضع آرام است و هیچ حادثه روز 4 آگوست به وقوع نپیوسته است. با نزدیکتر شدن بازی های المپیک، حکومت چین اوضاع در ولایت خودمختار شینجان اویغور را از نزدیک نظارت میکرد، زیرا اهالی اویغور منطقه از حکمرانی چین در اینجا ناریزایند. در ماه های پیشتر از ولایت گزارش ها دایر به خشونت میرسید و مقامات چین گفتند که نچندان پیش چند نفر را که در طرح ریزی شورش زیدی حکومتی دست دست داشتند بازداشت کردند. چین برای تامین امنیت بازی های المپیک که روز 8 آوگوست افتتاح می شود 100 هزار سرباز را سفربر کرده است. ماه مارت ماموران امنیتی چین 3 نفر اویغور را بازداشت کرده و گفتند که این افراد نیت داشتند یک هواپیمای مسافربر چین را بیتر کنند. همچنین گزارش بود که در بازارهای شینجان تظاهرات صورت گرفته است و مقامات چین جدای خواهان اویغور را برانگیزنده این تظاهرات نامیدند. ولی ملتگرایان اویغور در خارج از چین می گفتند که تظاهرات به عیب خود مقامات چین است که در آستانه بازی های المپی سرکوبی را در منطقه شدت بخشیدند. ولایت خودمختار شینجان اویغور که شهر قاشغر مرکز آن یک راه شاه ابریشم نیز به حساب می رود 2000 سال باز وطن اویغورها بوده است و در طول این زمان منطقه مذکور بعضن تحت اطاعت امپراتوری چین و بعضن منطقه مستقل بود. تنها سال 1949 منطقه شینجان اویغور بعد استقلال کوتاه مدت دیگر بار به چین تابع کرده شد.
حمله مسلحانه به اداره پلیس قاشغر چین و هلاکت 16 مامور پلیس در اثر این حمله. و اکنون از صحنه های همچنان تنش‌آلوده روابط بین روسیه و گرجستان. روسیه گرجستان را به استفاده بیش از حد نیرو در منطقه جدایی‌های اسیتی جنوبی متهم کرده، هشدار داده است که بحران را عمیق‌تر نکند. این هشدار ضمن صحبت تلفنی معاون وزیر کارهای خارجه روسیه گریگوری کاراسین با همتای گرجیش گریگول وشادزه صدا داده است. صحبت منصبداران روسیه و گرجستان در پی برخوردهای نو در اسیتی جنوبی دایر شد. اکنون بسیاری ها جنگ های خونین سالهای 92 قرن گذشته در این منطقه کوهی هم مرز با روسیه را به یاد می آورند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
برخوردهای اخیر در اسیتی جنوبی که بعد آتشباران مرکز این منطقه جدای خواه شهر تسخینولی و دیهات اطراف آن آغاز یافته بودند، حیات کمش 8 نفر را از بین برده، بیش از 15 کسی دیگر را مجروح نمودند. جدای خواهان می گویند که نیروهای گرجستان هدفمندانه ساکنان آسایشته اسیتی را مورد حمله قرار می دهند. آنها زنان و کودکان را به روسیه همسایه انتقال می دهند. ولی گرجستان می گوید که به منطقه هیچ نیروی ایلاوگی نفرستاده است و سربازان این کشور فقط به آتش جدای خواهان پاسخ دادند. حکومت روبه غرب گرجستان می خواهد وابستگی انعنویش به روسیه را خاتمه بخشیده با ممالک غربی نزدیک شود. برای مقامات این کشور احیای نظارت اسیتی جنوبی و ابخازستان هدفی دارای اولویت ملی به شمار می رود. در این باره شارح رادیوی آزادی لیز فولر می گوید:
در طول 4 هفته اخیر زمانی که میان روهای بین المللی کوشش حل نزاع در ابخازستان را بیشتر کردند، در نتیجه تبادل آتش ارتیلری در منطقه اوسیتی جنوبی گرجستان کمش 8 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات گرجستان 2 دفعه دعوت به مذاکرات رفع تشنج و افزایش سربازان حامی صلح روسیه و اوسیتی در منطقه نزاع را که میبایست در مسکو برگزار گردد رد نمودند. مقامات گرجستان ماز همین سربازان را در داشتن نقش در کشتارهای اخیر متهم میکنند.
به گفته حکومت گرجستان، نظامیان روسیه که سالهای 90 قرن گذشته به حیث نیروی حامی صلح در هر دو منطقه جدای خواه گرجستان مستقر شده اند، از نیروهای جدای خواهان پشتیبانی می کنند. گرجستان می افزاید که روسیه سعی دارد اسیتی جنوبی و ابخازستان را از خود نماید. روسیه اتهام گرجستان را قبول ندارد. مسکو تاکید می کند که حق دارد در قلمرو دو منطقه یاد شده از شهروندانش دفاع نماید. به قول مسکو، اکثر ساکنان اسیتی جنوبی و ابخازستان شناسنامه روسی دارند. روز یکشنبه بیش از 500 زن و کودک اسیتی جنوبی به منطقه اسیتی شمالی روسیه انتقال یافتند. سخنگوی جدای خواهان ایرینا گگلایوا میگوید انتقال مردم آسایشته این منطقه به جایهای امن ادامه مییابد. ماه گذشته رهبران اسیتی جنوبی چند سبب پیش آورده از شرکت در مذاکرات رفع تشنج که میبایست با شرکت اسیتی جنوبی گرجستان و روسیه در بروسل زیر سرپرستی اتحادیه اروپا برپا می شد خودداری نمودند. در این بین پرزیدنت ابخازستان سرگی بگبش با اشاره به وضع ناگوار در اسیتی جنوبی ابراز داشت که ابخازستان از شرکت در مذاکرات با گرجستان که باید 15 آوگوست تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در شهر برلین افتتاح می یافت خودداری می کند.
رد و بدل های نوی لفظی بین مسکو و تفلیس و این بار بر سری اسیتی جنوبی که مقاماتش با شتاب با کوچانیدن اطفال خردسال از این منطقه جدای طلب آغاز کردند.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
www.azadi.org نشانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت. azadi.org دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه مجله شانگاهی دوشنبه 4 آگوست از الکساندر سالجنیتسین برنده جایزه ادبیات در رشته نوبل در رشته ادبیات که روز یکشنبه در سن 89 از دنیا گذشت صحبت میکنیم. رهبران جهان در رابطه با فوت سالجنیتسین اظهار تسلیت و از سهم این ادیب توانای روس در ادبیات جهانی ستایش کردند. رئیس جمهور آمریکا جورج بوش گفته است که مرگ این پشتیبان آزادی اندوهگینش کرد. نیکولا سرکوزی پرزیدنت فرانسه گفته است که محض الکساندر سالجنیتسین بود که چشم جهانیان را به واقعیت نظام شوروی باز کرد. سرکوزی سالجنیتسین را وارث داستایفسکی نامیده گفته است که اسم او در صحافت تاریخ دنیا ابدا نقش خواهد شد.
سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین مرگ سالجنیتسین را یک تلفات سنگین برای تمام روسیه نامیده است. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی الکساندر سالجنیتسین را از مبارزان ضد نظام خودکامه‌ای وقت دانسته گفته است. کتاب‌های او جهانبینی میلیون ها نفر را تغییر داد و مجبور کرد که این میلیون ها دیروز و امروز خود را با چشم دیگر ببینند. نگاه برای زندگی و به آثاری که الکساندر سالجنیتسین از خود باقی گذاشت در گزارش همکاری ما محمد رحیمی سیدر از شهر مسکو.
نویسنده معروف روس برنده جایزه نوبل الکساندر سالجنیتسین در 90مین سالگرد عمر در بوستان سرای خود در حاشیه مسکو درگذشت. پسر نویسنده استپان سالجنیتسین گفته است پدرش به علت درد شدید دل درگذشت. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدوف به پیوندان و نزدیکان نویسنده تسلیت عرض کرده است. در حالنامه نویسنده آمده است الکساندر سالجنیتسین با علت انتقاد از نظام شوروی وقت در سالهای 45 به زندان محکوم و سال 1974 از اتحاد شوروی بدرغه شد. الکساندر سالجنیتسین پس از پاشخوری اتحاد شوروی از امریکا به وطن برگشت و در نخستین روز بازگشت از طریق ولادیوستوک در صحبت با خبرنگاران اعلام کرد به سرزمین برمیگردد که به بازسازی کلی نیاز دارد.
Что я приезжаю в Россию истерзанную, обескураженную, ошеломленную, изменившуюся до неузнаваемости, в метаниях ищущую саму себя и смысл собственный свой.
جامعه روسیه در گذشت الکساندر سالجنیتسین را برای فرهنگ و ادب روسیه تلفات بزرگ می‌حسابند. یک نفر از دوستداران ایجادیات سالجنیتسین میگوید این بزرگ مرد برای ما روزنه نور در ظلمات بود.
Но это был уже глоток свободы, поэтому наша эпоха такой вот восприятие свободы Солженицын это было равнозначно.
مراسم خیرباد با نویسنده بزرگ روز چهارشنبه در مزار دونسکوی شهر مسکو برگزار می شود. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
در آستانه 90 سالگیش به زندگی پدرود گفتن الکساندر سالجنیتسین از ادیبان توانای روس. در گذشت این ادیب معروف محفل های ادبی و روشنفکران تاجیکستان را نیز در اندوه انداخته است. روشنفکران می گویند الکساندر سالجنیتسین از نخستین کتاب هایش و به خصوص با کتاب عالمگیری آرخیپلاک های گولاگ دیدی چندین نسل را بر رویدادهایی که در اتحاد شوروی میگذشتند تغییر داد. به اعتقاد اهل ادب از جمله تاثیر کتاب های سالجنیتسین بود که برخی از ادیبان تاجیک نیز با وجود مخالفت نظام وقت جسورانه به مشکافی صفحه های سیاه تاریخ خلق خود آغاز کردند. گزارش همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت را با هم میشنویم.
اگرچند تاکنون از آثار الکساندر سالجنیتسین ادیب معروف روس و برنده جایزه نوبل به زبان تاجیکی ترجمه صورت نگرفته است، اما این نام از معروفیت خاصی در تاجیکستان برخوردار است. عبدالحمید صمد نویسنده و معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان میگوید نام سالجنیتسین بعد از نشر نخستین قصه او یک روز ایوان دنیسیویچ برای خواننده تاجیک آشنا شد و همیشه آثار او در تاجیکستان خواننده داشته است. با گفته آقای صمد تاثیر ایجادیات و کاری سالجنیتسین در فعالیت و ایجادیات برخی از ادیبان تاجیک قابل احساس است.
ایگور ایسایویچ سالجنیتسین را از قصه نخستین است. یک روز ایوان دنیسیویچ ایسه و آچرکای زیادش در مورد جنبش های جامعه، مسئله های داغ روز، روح مردم، بیشتر البته و مسئله های بسیار مبرمه که در روسیه وجود دارد، شهرت یافت و تظاهر جایزه نوبل هم گشت. شخصیت برای بیدار کردن مردم روز، روح دموکراسی و خودشناسی مردم روز همیشه میماند.
اما از نظر دیگر الکساندر سالجنیتسین بیشتر با عنوان یک شخصیت اجتماعی و سیاسی نیز معروف بود. آینی حال بابو نظر و از چهره های سرشناس اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان میگوید شخصیت سالجنیتسین برای جامعه دموکراتی مثل یک پایدیوار ضرور بود. به نظر خانم بابو نظر و نقش سالجنیتسین در احیای خودآگاهی و روی کار آمدن نهضت های آزادی خواهی و استقلال طلبی در پهنای شوروی پیشین قابل دیدن است. پروفسور بابا نظر وام میگوید
من فکر میکنم که وای شخصیتی بزرگ جهانی است. اون ایده هایی که وای میگو خیلی بر وقت این چیزا کیس کرده بود. یک ستون بود که برای دولت دموکراتی، برای یک دولت اجتماعی. من فکر میکنم که این خیلی بدبختی است که وای گذاشت. واقعی که وای گولاگ رو وای نقل کرد، ما از دهان اون کس اولین بار شنیدیم. ما سیستم تتلتری رو بعد از بالای اثر اون کس به خود دادیم، چون که این چیزا پوشیده بود، ارخیف ها ناوک شده شد و بر وقت به این چیز اهمیت داده بود. مثلا برای وای شخصیت در جای اول می ایستاد، همه وقت بعد همه چیزهای دیگر.
این نکته نیز گفته نیست که در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته شخصیت سالجنیتسین توسط یک بیانیه او که گفته بود آسیای مرکزی مثل زیرشکم آویزان برای روسیه است و اگر از آن جدا نشود به سرطان تبدیل خواهد شد، مورد اعتراض های مردمان منطقه قرار گرفته بود. اما خانم بابا نظر و میگوید اکنون دریافتیم که آن اظهارات نویسنده نیز در نهایت به نفع ما و فروپاشی شوروی و کسب استقلال جمهوری ها کار کرده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
روشنفکران تاجیک پیرامون راه زندگی و میراث ادبی الکساندر سالجنیتسین، این ادیب معروف روس که روز یکشنبه در سن 89 از دنیا درگذشت. مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه. مجله سیاسی چشمانداز در نیمه دوم ساعت دوم مجله شامگاهی، اما در نیمه اول ساعت دوم مجله شامگاهی مجله آینده ساز تقدیم خواهد شد. مسئول تهیه آینده ساز این گفتار مخصوص جوانان همکار ما کیومرث عطاست که حالا در سودی همراه ما قرار دارد و از کیومرث میخوام بپرسم که آینده ساز این بار در کلبارش چی تحفه هایی برای شنونده عزیز خود دارد. رحمت.
تشکر مرزا، و من باید بگم که مثل همیشه برنامه آینده ساز فراگیر آن موضوعات است که بر روزگاری جوانان در تاجیکستان و کشورهای مختلف جهان بخشیده شده است، و امروز در برنامه آینده ساز اصلا روی موضوع اینکه کمک بانک جهانی برای کمیته کار با جوانان تاجیکستان در راه برآورده ساختن بعضی از مشکلی های جوانان در کشور تا چه اندازه برای جوانان، برای برهم دادن بیکاری میان جوانان، برای فعال شدن جوانان در حیات سیاسی کشور چی کمک خواهد کرد، در این باره صحبت خواهیم کرد.
و حجم این کمک چقدر است؟
حجم این کمک طوری گفته می شود، همکار ما رسول شادان در دوشنبه این گزارش تهیه کرد. این طرح عبارت از 2 میلیون دلار آمریکایی است که اجرای این طرح کمیته کار با جوانان بر عهده دارد.
به هر صورت کمک بده نیست.
کمک بده نیست، اما این کمک اول هم نیست. تو این مدت چندین کمک های دیگر هم سازمان های مختلف بین المللی در تاجیکستان کردند، اما تو این مدت این مشکلی ها هنوز هم باقی موندند و اصلا ما روی این اندیشه میکنیم که این کمک نیست تا کجا مشکلی برای جوانان را برآورده میسازد یا که همچنان مثل چی یک میوید و یک میرواده با هم مشکل جوانان باقی ماند. بعد دنبال اون یک همکاری ما در خوجند به شرح موضوع خوابگاه ها وضعی خوابگاه ها امروز در شهر خوجند چگونه است و در برابر این که پس از یک ماه تحصیل هم شروع میشد در دانشگاه ها آیا خوابگاه ها آماده هستند که دانشجویان را قبول کنند؟
خب کیمرس، من میدونم که شما خود در شهر خوجند تحصیل کرده بوده یک مدت و از اون چیزی که از گزارش عبادت شنیدید آیا شرایط در خوابگاه های خوجند از اون دوره که شما بودید فرق کرده است یا نه؟
مرزا واقعا ببینید وضع چطوره که سال 2002-2003 من اونجا تحصیل کردم، اونجا از وضع خوابگاهش با خبر بودم. از روی که گزارشی که امروز عبادت تهیه کرده است فکر کنم وضع همون طوره که هست باقی مانده است و در این را بهبودی نیست. ببینید از 30,000 دانشجویی که در دانشگاه مختلف تاجیکستان تحصیل میکنند همگی 1,000 نفر در دانشگاه ها جای دارند و تمام
29
در خوابگاه ها جای دارند و تمام 29,000 دیگری آنها در خانه های اجاره در خانه های خودشان در خوجند زندگی میکنند. واقعا امروز بالاروی نرخ خانه در مرکز های در شهرهای مرکزی تاجیکستان و با قیمت شدنی اجاره در اجاره نیز سبب شده است و واقعا بالا رفتن اجاره یک باری گران به دوش همه دانشجویان است و دانشجویان را در نیمه راه میگذارد که یا غم تحصیل خودشان خورند یا غم اجاره خودشان.
تشکر همکار ما کیمرس عطا بود که خیلی همچون یک متخصص درباره نرخ اجاره منزل در شهرهای مرکزی تاجیکستان صحبت میکرد، چون چند سال عمر خود را همچون اجاره نشین هم در خوجند و هم در دوشنبه گذرانده است و حالا هم اجاره نشین است، از جمله در پراگانی در پهلوی ما. و این بود یک مرور کوتاه با سرخط عناوین گزارش هایی که در نشر نوبتی مجله آینده ساز تقدیم می شوند و بار دیگر یادآور می شوم که مجله آینده ساز این گفتاری مخصوصی جوانان در ساعت دومی این نشر مجله شامگاهی پخش خواهد شد. و اما در ادامه ساعت اولی مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست یک گزارش دیگر از پایتخت تاجیکستان. لایحه تغییر و اضافه ها به قانون درباره رای پرسی جمهوری تاجیکستان در جلسه اخیر حکومت این کشور مورد محاکمه قرار گرفته و برای بررسی و تصویب به مجلس نمایندگان ارائه شده است. قانون مذکور در سال 1995 تهیه و قبول شد و سپس در سال 2001 با آن یک سلسله اصلاحات وارد کرده شده بود. این بار دوم است که این قانون به اصلاحات دچار می شود. اما هدف اصلی اصلاحات نوبتی چیست؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه.
عدم حضور ناظران بین المللی و محلی در قانون درباره رای پرسی تاجیکستان و نامعینی شرایط شرکت و نقش آنها در این قانون باعث شده است که دولت به اصلاح آن بپردازد. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت برگزاری همه پرسی ها در کشور در دایره قانون عمل کننده در چند سال اخیر معلوم کرد که آن با استانداردها و معیارهای بین المللی مغایرت داشته است. آقای داداجانوف افزود به این دلیل هدف اصلی اساسی تغییر علاوه به قانون درباره رای پرسی تاجیکستان نیز معین و مشخص کردن شرایط شرکت مشاهدان خارجی و محلی می باشد.
در رای پرسی هم در انتخابات های چی مجلس عالی چی انتخابات پرزیدنت درباره اشتراک مشاهدچیان خارجی یا محلی درباره حقوق و وظیفه آنها در این قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان یگان ماده داخل کرده نشدگی بود. بنابراین در همین قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان در پیشنهادی که نو شده استفاده است درباره حقوق و وظیفه های مشاهدهچیان خارجی و محلی ماده نو داخل کرده شده است.
محیب الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان همین منبع افزود تغییرات دیگر هم در این قانون پیشنهاد شده است که بیشتری آنها خصوصیت زبانی داشته و بر ماهیت و مضمون آن تاثیر نمیگذارند. این در حالی است که شاکرجان حکیم استاد حقوق در دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه میگوید قانون مذکور باید با شرکت اهلی وسیع جامعه و نیادهای جامعه شهروندی محاکمه شود، زیرا در حال حاضر تغییر و اضافه ها به قانون درباره انتخابات با شرکت سازمان های بین المللی نمایندگان احزاب سیاسی و اتحادیه‌های اجتماعی پیشنهاد شده است که برخی از معیارهای این دو قانون به هم نزدیک هستند. آقای حکیم افسود
مثلا طبق همون تغییرات ها در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی و کمیسیون های حوزوی و اوچاسکوی انتخابات در اساس برابری کفالت هدایت داده شده است که حزب‌های سیاسی نامزدهای خود را پیشنهاد کنند، ولی همین تغییرات با اینوبات گرفته نشده است و البته این نیست باعث با میان آمدن مخالفت میان معیارهای بین المللی که تاجیکستان اعتراف کرده است و همین قانون عمل کننده می شود.
شاکرجان حکیم استادی حقوق در دانشگاه بین المللی شهری دوشنبه. اما محیب الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان با تایید این نکته که برخی از نامطابقتی ها در قانونگذاری کشور در این زمینه وجود دارد گفت که برای اصلاح کلی در این زمینه آمادگی ها برای تهیه و تصویب کدکس انتخابات در تاجیکستان ادامه دارد و با قبول این کدکس همه این نواقص از بین خواهد رفت. در تاجیکستان در زمان شوروی دو مراتبه، یکی برای باقی ماندن و یا نماندن جمهوری در هیئت اتحاد شوروی و مراتبه دیگر برای تغییر نام شهر لنین‌آباد به خوجند رای پرسی دایر شده بود. سپس در دوران استقلالیت سه مراتبه رای پرسی دایر گردید که در سال 1994 در چهارچوب یکی از آنها قانون اساسی کشور قبول گردید و سپس دو مراتبه در سالهای 1999 و 2003 با اندازه همه پرسی به قانون اساسی کشور اصلاحات وارد کرده شد. عبدالقیم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی دولت تاجیکستان برای بررسی به پارلمان ارائه شدن طرح تحریر خورده قانون رای پرسی، شنوندگان گرامی، این ساعت مجله شامگاهی در همین جا درست نیست شد و فکر میکنم حالا وقت است نگاهی اندازیم به سرخطی گزارش هایی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم شما خواهند شد.
بازداشت چهار شهروند ازبکستان با اتهام مرز شکنی در مرز با ولایت سول.
پیروزی رئیس در دادگاه. مرافع رئیس یک کلخوز در منطقه کلا با اتهام فروش زمین های پریزیدنتی به فایده او انجام یافت.
خشکسالی در بام جهان. کمبودی آب 800 گتر زمین کشت و چراگاه در بدخشان را نابود کرده است.
انگیش در عوض برق، ساکنان رشت از حالا در فکر چگونه پشت سر کردن زمستان شده اند.
و تحویل مجسمه نوی پدر شعری فارسی ابو عبدالله رودکی از مسکو به دوشنبه. این مجسمه در باغ مرکزی پایتخت تاجیکستان که اکنون باغ رودکی نام گرفته است گذاشته خواهد شد.
و حکم زندان عمرآباد برای یک شهروند قرقیز مجرم در قتل یک خبرنگار. این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه خوب.
زلفی پر پرداری بولی کفتر باری، زلفی پر پرداری بولی کفتر باری، قامتی زبایی تو سر و سنبر باری، قامتی زبایی تو سر و سنبر باری، زلفی پر پرداری برواری، قامتی زبایی تو سر و سنا برواری، زلفی پر پرداری بسیتم های تو یم یار بیایی، خوشید بسیتم های تو یم یار بیایی، به چشمکیم حقت به تابمه، بر یک نگهی تو گشتم زار بیایی، بر یک نگهی تو گشتم زار بیایی، پرپرداری بولی کفتر باری زلفی پرپرداری بولی کفتر باری قامتی زبایی تو سر و سن برواری.
شنونده عزیزی مجله شامگاهی دوشنبه 4 آوگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل علیمی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. گفتارهای ما در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موجهای کوتاه 19 22 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است.
و اما در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 4 آوگوست یک گزارش از قرغیزستان. یک دادگاه ناحیه‌ای در این کشور نفر مجرم در قتل خبرنگاری روزنامه ویچرنی بیشکک یوری الکساندرو و زوجه او انگلینا را به زندان عمرباد محکوم کرد. خبرنگار و همسرش شام 7 مرد در عرفه عید زنان ناپدید شدند. مقامات بعد از چند روز رینت قزاقبایف 23 ساله را که در منزل الکساندرو اجاره می‌نشست بازداشت کردند. قزاقبایف هنگامی بازپرسی اقرار کرد که صاحبان منزل را کشته و اجساد آنها را در تهخانه منزلی والدین خود در کناره بیشکک گور کرده است. جزئیات این خبر در گزارش همکاری ما در بیشکک میراسرار فرغانی.
روز دوشنبه دادگاه شهر بیشکک قاتل خبرنگار هفتوار ویچرن بیشکک در ولایت استقلال یوری الکساندروف و همسر او را به حبس یک عمر محکوم کرد. وکیل دادرسانی تالاموش اسیلوف اعلان نمود که رینت قزاقبایف نامزد به استاد ورزش از روی باکس در کشتار ژورنالیست و زوجه وی گناهکار دانسته شد. با گفته وکیل دادرسانی رینت قزاقبایف طبق ماده 97 قانون کیفری جمهوری قرغیزستان به چنین جزا محکوم گردید. در خلاصه عیبنامه رینت قزاقبایف آمده است که وی 23 سال داشته و طی چند مدت منزل یوری الکساندروف را به اجاره گرفته بود. گفته می شود که قاتل به منظور تصرف کردن منزل ژورنالیست الکساندروف به چنین جنایت گوشناشونی دست زده است. اما با گفته پیوندان مقتولان رینت قزاقبایف نقش محافظ پسر یوری الکساندروف را اجرا میکرد. در همین حال سردبیر نشریه ویچرن بیشکک گفته است که ژورنالیست یوری الکساندروف از خبرنگاران ورزیده این نشریه محسوب میشد. بنابر این منبع قاتل ژورنالیست موافق جرم خود به جزا محکوم شد و او چنین میشمارد که این حکم در دایره قانون صورت گرفته است. باید تذکر داد که در یک سال اخیر به قتل رسیدن ژورنالیست یوری الکساندروف در قرغیزستان حادثه یگانه نیست. با گفته حامیان حقوق بشر از قتل ژورنالیست ازبکتبار علیشر صاحبوف بیش از 180 روز سپری شد. ولی هنوز معلوم نیست که قاتل این روزنامه‌نگار شناخته کیست. حامیان حقوق بشر میگویند که اگر قتل ژورنالیست یوری الکساندروف نیز جنبه سیاسی می داشت، با گمان خادمان امور انتظامی می توانستند قاتل وی را در چنین مهلت کوتاه پیدا کنند و او را به جزا محکوم نمایند. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
به زندان عمرباد محکوم شدن نفر مجرم در کشتار خبرنگار روزنامه ویچرنی بیشکک و زوجه او در قرغیزستان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنوندگان گرامی، شما نیز اگر گفتنی دارید به ما نویسید و یا به رادیوی آزادی زنگ زنید. مجله شامگاهی دوشنبه 4 آوگوست را با گزارش‌ها از ولایت‌های تاجیکستان پی می‌گیریم. مقامات مرزبانی تاجیکستان در مرز این کشور با ازبکستان در ولایت سوخت 4 شهروند ازبکستان را بازداشت کردند. این افراد در عبور غیرقانونی مرز یعنی به مرز شکنی متهم می‌شوند. بازداشت این افراد در پی مراسمی تسلیم 3 شهروند ازبکستان به مقامات تاشکند صورت می‌گیرد که روز یکشنبه در گذرگاه مرزی واقع در ناحیه تورسونزاده دایر شده از نخستین نمونه‌های حسن همجواری بین تاشکند و دوشنبه قلمداد شد. اما تفصیلات خبری بازداشت 4 شهروند ازبکستان در مرز با ولایت سوخت را همکاری ما مسمی محمد رجب از خوجند گزارش کرده است.
اداره کارهای داخلی سغد میگوید که بازداشت 4 شهروند ازبکستان از جانب سرحدبانان تاجیک اخیراً هنگام عبور غیرقانونی مرز در گذرگاه سرحدی استرافشان صورت گرفته است. فیروز باقی سخنگوی اداره امور داخلی ولایت سغد در این باره افسود: با گفته سخنگوی اداره امور داخلی سغد، در حال کنونی نسبت این 4 شهروند ازبکستان، ساکنان ولایت قشقدریای این کشور مرادعلی میرزایف، آتابک رفشانوف، میرزا کامل جمعایف و عظمت عمربایف برای مرز شکنی مطابق بند 335 اسناد جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. بازداشت های زیاد شهروندان یک دیگر در پی عبور غیر قانونی مرز در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان در طی سالهای اخیر در دایره یک کار معمولی در آمده است. در ماه می سال روان 31 نفر نوجوانان ساکن شهرک ادرسمان ولایت سغد را هنگام سیر و گشت در موضع نزدیک به محل زیستشان با اتهام سرحد شکنی پلیس ازبکستان بازداشت و 6 تن آنها را در تاشکند تا یک ماه در شرایط سخت و سنگین نگه داشت. کارشناس عبدالرسول محمدعلیف میگوید این گونه مناسبت بی‌رحمانه با شهروندان یکدیگر از مناسبت سرد تاشکند و دوشنبه برمی آید.
ازبکستاندن مثلا تاجیکستانی که چیز لکیلتکن مهنت مهاجرلر اولر
او میگوید هزاران نفرانی که به خاطر دریافت روزی به تاجیکستان می آیند و یا برعکس از تاجیکستان به ازبکستان می روند و یا به خاطر دیدار نزدیکان و یا تجارت از جانب پلیس های هر دو کشور رانده می شوند. حتی حادثه های حبس شهروندان ملکی این دو کشور هم با گناه سرحد شکنی بسیار واقع می شود.
حتی اولا هیده چکرشتن تشکر مثلا ازبکستان در تومان اشکیشتر بولیم نرگه 15 فلت خمق قویش حالت لریم بولاریم.
کارشناس عبدالرسول محمدعلیف. در این ارتباط کارشناس دیگر عبدالواسط سلیمزاده مشکلی دریافت ویزا را یک سبب عمده می حسابد که شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را به سرحد شکنی وادار می کند و می افزاید:
به خاطر آنکه گرفتن یک ویزه خودش چقدر سرسانی ها دارد، چقدر مردم از او اذیت میکشد و بعضن میروند حتی آنها جواب رد میگیرند. یک چوربون یگون محفل های سیاسی دیو در این کشور در آن کشور اگر برپا شود تمام مرزها را حتی کاملا میبندند و در این صورت گذشتن تمام حتی اگر جنازه یگون توی هم باشد مردم اجازه نمیتن که گذران میگن ممنوع است.
به نظر آقای سلیمزاده با راه جاری کردن روعای بدون ویزه و ساده کردن ترتیب و قاعده های روعا میشود از سرحد شکنی های بی‌آخر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جلوگیری کرد و اما این کار است که به انجام آن مقامات هر دو کشور کمتر میل نشان می‌دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت 4 شهروند ازبکستان با اتهام مرزشکنی در مرز با ولایت سغد و اکنون از جنوب کشور. مرافعی دادگاهی اعظم میرزایف ملقب به اعظم بیزنس که یک سال به این سو ادامه داشت به فایده رئیس انجام یافت. اعظم میرزایف که ریاست یکی از خواجگی های کشاورزی در منطقه کلوب را بر عهده دارد به فروش غیرقانونی زمین های پرزیدنتی متهم می شد، ولی دادگاه او را سفید کرده و ماموری آژانس ضد فساد را که او را به مسئولیت کشیده بود مجرم شناخته است. جزئیات موضوع را برای ما همکارمان مؤمن احمدی از شهر کلوب پیگیری می کرد و همین حاضر در یک تماس تلفنی با همکارم در دوشنبه میرزانبی خالق‌زاد جریان دادگاه را چنین قصه کرد.
امروز آخرین مرافعه دادگاهی سابق رئیس خوجگی به نام غایب سفرزاده ناحیه واسع حرم میرزایف شروع شد. تا این مرافعه صبحی دو نفر شاهدان که در کمیته زمینسازی ناحیه واسع فعالیت داشتند پشت پنجره کشیده شدند و برای نخستین بار در منطقه کلوب یک مفتشی مقامات ضد فساد مالی یا خود کروپسیا عیب اعلان کرده شد. باید گفت پرونده جنایتی اعظم میرزایف چند ماه قبل از جانب مقامات فساد مالی یا خود کروپسیا باز شده بود.
درست است، اما مومین چرا جریان کاری دادگاه رنگ دیگر گرفت و برعکس کارمندان آژانسی ضد کرپشن که اعظم میرزایف را گناهکار دانسته بودند آنها عیبدار دانسته شدند و اعظم میرزایف چندان جزای سنگینی هم علیه اون اعلان کرده نشد؟
با اون خاطر که قبلا گفتیم اعظم میرزایف با جرم فروش غیر قانونی زمین و سوء استفاده از منصب گناهکار دانسته میشد، ولی با قول رئیس دادگاه اثبات شد تا یک تفتیشات خاصه که با این کار نه اعظم میردوی بلکه رئیس کمیته زمین سازی و معاونان اون در فروش غیر قانونی زمین دست داشتند. رئیس مرافع دادگاهی اعظم میردوی قدیر ولید اعلان داشت که اعظم میردوی از تالار سود آزاد و در نسبت او یک سال کارهای اصلاحی داده شود و در همین مورد رئیس مرافع دادگاهی در نسبت یک مفتش کار با کوروپسیا در منطقه کلوب و دو نفر کارمند کمیته زمین سازی عیب اعلان کرد.
تشکر. ولی حالا موقع مفتش اجانسی زدی کرپشن چی است در برابر عیب نامی دادگاه ناهی واسه آیا وای واکنش نشان از خود داده است یا نه تا کنون؟
فعلا نظر کارمندان اجانسی مبارزه بر ضد فساد مالی اینجا آورده نشده است، اما این برای نخستین بار شاید نه تنها در منطقه کلوب بلکه در تاجیکستان برای نخستین بار است که در یک کار اجانسی ضد فساد مالی و همه اون عیب هایی که او اعلان کرده است به اساس دانسته می شود. در این مرافع صحبت رفت که ایشان در نسبت ایشان تنها عیب اعلان کرده می شود و من بعد در تحقیقات دوام دارد و روشن خواهد شد که با کدام سال چند سال در نسبت که چند سال جزا تعیین کرده می شود. با قول بعضی ها که قبلا مقامات کروپسیا یا خود فساد مالی دلیلی معتمد در این روستا نداشت و بعضی دیگر بر اینن که نزدیکان یا پیوندان سودشونده در مقامات بالایی فعالیت میکردن و در آزاد کردن برادر خود یا نزدیک خود نقش بازیدن.
مرافع یک رئیس کلخوز در منطقه کلوب با اتهام تجارت غیرقانونی زمین های پرزیدنتی مرافعی که به رئیس را سفید کرده ماموران آژانس ضد فساد را برعکس مجرم دانست.
برنامه های بامدادی بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجای کوتاه 41, 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.ozodi.org. و اما در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست ادامه گزارش ها از تاجیکستان
و ابتدا از بدخشان که به گفته مقاماتش خشکسالی در این ولایت بلندکو بیش از 800 گکتر زمین کشت و چراگاه را نابود کرده است. خشکسالی بیشتر از همه به خواجگی های کشاورزی ناحیه اشکاشیم و وادی های ونج و یزگلام اصابت کرده است. مقامات کشاورزی ولایت میگویند برخی زمین های کشت و چراگاه در اثر هوای خشک و گرم پوره سوختند. گفته می شود بدخشان سالهاست چنین هوای کم باریش و تابستان گرم را یاد نداشت و زرچوی برگ درختان در این کوهستان از حال آغاز شده است. همکاری ما در خاروق میرزا جلال شاه جمال را می شنویم.
بنابر اطلاع اداره کشاورزی بدخشان بر اثر خشکسالی زیاده از 800 گکتر کشتزار و باغ در منطقه سوخته نابود شده است. زیان اعظم بیشتر از کموبی به کشتزار و باغ در نواحی اشکاشم و شغنان رسیده است. سردار اداره زمینسازی ولایت تماشا نروشوی بزور داشت که شناسایی با وضع تاثیر خشکسالی به کشاورزی در نواحی اشکاشم در خاطرشان تاثیرات وزنانگیز باقی گذاشته است و بیان داشت.
سال جاری بارون نبود، برف هم کم بود، خود نواحی اشکاشم موضوع کم بارش تر ولایت به حساب می رود. دو تا اوچاسکا یعنی یکی شیست گفتنی دیگه بجوری که هست تماما سوخته نابود شده هست. تماماً خشک و زمین و عین حال خالی مونده است. در دیگر نوعه هم چنین حالت است. من خود نوعه ونج با ودی از گلوم با اکثر قشلاخ و من بیشخار و دیگر این مسئله قد نوعه روشقلا من بخصوص قشلاخ های تبرسیم گفتنی و سویت آباد و جرجان گفتنی قشلاخ ها عموماً تقریباً زیاده 1600 گکتر زمین و بچنین حالت سال جاری دچار شده است.
با گفته کشاورزان نوی شغنان کموبی در منطقه عدتاً از ماه آوگوست احساس می شد، اما امسال از اوایل ایول آنها با کمبود آب روبرو شدند. ساکن دیهات پرشنی و نوی شغنان الشبیک دولبریکوف بیان داشت که در برخی از دیه ها علاقه برگ درختان زرد شده است و گفت
امسال بسیار وزنین است. جویبارا اما خاک، باغا اما خاک شدند، درختان هم این خیر، در برگ درختان های ماه ایول برگ درختان هم شرختند.
تلفیابی اوسل با وضع بازار خوراک نیز تاثیر رسانده است. قبلا امسال در اواخر ماه ایول و آوگوست با وارشوی محصولات کشاورزان مالات نزدیک به مرکز استان در بازار نرخ محصولات کشاورزی یک بار پایین می رفت، اما الان نرخ محصولات کشاورزی در بازار امان و بلند می ماند. خشک سالی نتیجه بارشات کم برف و باران ارزیابی شده. در اداره آب و سنجی گفتند که زمستان و بهار امسال بارشات مگی 13 میلی متر را تشکیل داده است. متخصصان آب و سنجی اظهار داشتند که موسم از این قبل نیز کم برف و باران بوده است، اما نمی زمین با 62 میلی متر برابر بوده است. میرزا جلال شاجمول، رادیو زودی، خوروخ.
اثرات خوشسالی در بدخشان و اکنون از وادی رشت موسمی بهره‌برداری از کنی انگشتی نظر ایلاق شروع شد، اما تا هنوز نرخ انگشت برای اهالی این منطقه دورافتاده که با فرارسی فصل سرما از نیروی برق محروم شوند دقیق نشده است، ولی غالبا نرخ انگشتی نظر ایلاق امسال نظر به سال گذشته به طور قابل ملاحظه بالا خواهد رفت. نرخ یک تن انگشت این کن سال گذشته 61 سومانی بود. این در حالی است که در فصل گرما بنابر نبود نیروی برق و به گاز طبیعی اصلا دسترسی نداشتن اهالی وادی رشت تنها منبع تامین گرمی منازل ساکنان منطقه همین انگشت میماند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما محمودی شادی.
موسم بهره برداری از کن انگشت نظر ایلاق در حال شروع می شود که بحث میان حکومت ناحیه رشت و وزارت انرژی تاجیکستان در مورد قیمت یک تن انگشت ادامه دارد. وزارت انرژی تاجیکستان پیشنهاد نموده است که یک تن از زغال نظر ایلاق با 121 سومانی معادل 35 دلار برابر کرده شود، اما حکومت ناحیه رشت این رقم را برای ساکنان منطقه خیلی گران میداند. بنابراین یک مسئول حکومت ناحیه رشت در صحبتی به میکروفون به رادیو آزادی گفت تا کنون آنها در مورد خریداری انگشت به رهبریت کن نظر ایلاق شرطنامه امضا نکردند. این هم در حالی است که هر چند سال قبل قیمت یک تن انگشت همگی 61 سومانی و 28 درهم را تشکیل میداد، اما تا رسیدن به منزل زیست مردم وابسته به نام از 400 تا 600 سومانی فروخته میشد و این گفته میشود بالاترین نرخ در بازار انگشت تاجیکستان بوده است. اما زمستان دراز، رجه محدود برق و صفت بلند گرمی‌دهی انگشت مذکور ساکنان منطقه را مجبور میسازد تا از آن با این نرخ‌های دندان شکن خریداری نمایند. مهدی درویش یک ساکن رشت میگوید انگشت نظر ایلاق در داخل تاجیکستان تولید میشود و قیمت آن را چون دیگر مواد غذایی و نفتی بازار جهانی معین نمیسازد، ولی میگوید سردی های یک سال پیش هنوز از خاطراتش نرفتند و تلاش دارد تا از این انگشت برای امسال دسترس نماید.
حاصل ها را شده که ما نمیخوریم، زور به همین نمیرسید. امسال مجبور هستیم که بخریم، برای پر نبسا عذابی خنکی ها دیدیم. امسال مجبور هستیم تا یک تانه میرون بخرم.
اما بسیاری از ساکنان منطقه رشت تشکیل بازارهای فروش انگشت را در مراکز نواحی تاکید می‌دارند که تا به امروز چنین بازارها وجود نداشتند. سعید کلولوف یک ساکن رشت در رابطه گفت
ما در فصل زمستان پای برق نداریم. در این نواحی بازار انگشت تشکیل کرده شود و نرخ یگانه گذاشته شود که همین اهالی از همین مغازه آمده انگشت بگیرند و مغازه خوزگی خشم را تامین کنند.
این هم در حالی است که برخی از ساکنان منطقه با یادآوری از سالهای پیشین میگویند در بیشتر وقت قیمت این انگشت به طور سنعی بالا برده می شود، یعنی برخی از رانندگان انگشت را در فصل گرما ذخیره و با آمدن سردی های زمستان با نرخ های دندان شکن به فروش می برآوردند. طوری که گفته شد امسال در امکان شرکت قزاقی و چینایی که تک از سرمایه گذاری نمی کند، زیرا شرطنامه او برای یک سال بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
آغاز بهره برداری از کان انگشت نظر ایلاق در وادی رشت.
شنونده ارجمند، آیا میدونید که
کنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند؟
پیشگویی ده روزه ما این قریب 70-80-90% درستی دارد.
40 دقیقه بعد اون موج‌های بحر تا 9 متر بلند شده است.
متاول سیاه و رنگ هستند که تمام اونها با خودمون کار کردیم.
صحبت از چیست؟ اگر دانستن می خواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شام چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی.
شنونده عزیزی، مجله شانگوهی دوشنبه 4 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. و در پایان این ساعتی مجله از بازی های اولمپی پیکین، امروز اکثری خبرگزاری های دنیا گزارش ها از چین را با خبری ترکش در ولایت شینجان این کشور آغاز کردند. از جمله برنامه ما نیز با همین خبر آغاز یافت. در این حادثه طور معلوم دست کم 16 افسر پلیس به هلاکت رسید، ولی تا هنوز دقیق نشده است که این حمله در عرفه بازی های اولمپی پیکین با کدام هدف و از طرف کدام نیرو عملی شد. طور معلوم در ولایت شینجان اویغور چین جماعه بزرگ مسلمانان به سر میبرند. حکومت چین قبلا اطلاع داده بود که جنگجویان این ولایت در عرفه المپیاد حمله های تروریستی طرح‌ریزی کردند. از زمان نخستین بازی های المپی معاصر سعی و کوشش زیادی به خرج داده شد که ورزش از سیاست دور باشد، ولی عادتا ما شاهدی برعکس این حال هستیم. و حالا همکارمان اسکندر خواجه میرزاده در سودی همراهی ماست و از او میپرسم که سبب چیست، چرا اسکندر حادثه های بسیاری مربوط به بازی های المپی در حالت های زیادی با رویدادهای سیاسی امان زمان همزمان آمدند؟
بله میرزا، چنین مثال ها زیادند. سال 1936 هیتلر بازی های المپی برلین را به نمایش قدرت ناتسیستان تبدیل داده بود. المپیاد سال 1972 باشد با حمله تروریستان بالای منتخب المپی اسرائیل در یاد مانده است. ولی باید گفت که این خاطرات حتما خاطرات بد نیستند. سالهای 60 ورزشگران به نشان همراهی با جنبش مخالف تبعیض نژادی شعار میدادند، یعنی ورزشگرانی که در جای اول، دوم و یا سوم ایستادند دستپوش سیاه می پوشیدند و آن را بالا همچون نمونه آن که همراهی ضد تبعیض نمایش می‌دادند. از سوی هم رقابت شوروی و آمریکا در سالهای 60 و 70 در بازی‌های المپی باعث رشد گفت کس‌ناشنیدی ساحه‌های مختلف ورزش گردیده بود. اما بازی‌های المپی تابستانه سال 1964 در توکیو و یا بازی‌های سال 1988 در سئول همچون رمز پیشرفت اقتصادی دو کشور آسیایی ارزیابی شده است. احتمال چین نیز میخواهد در این المپیاد توانایی خیش را نمایش دهد. یعنی این کشور میخواهد رشد معاصر، ثروتداری و دستاوردهایش را در ساحه‌های مختلف اقتصاد و ورزش نمایش دهد. ورزشگاه المپی شبیه لانه پرنده و یا ساختارهای زیربنایی پایتخت چین پیش از مهلت به استفاده سپرده شدند و اگر بازی ها بدون حادثه های ناگوار دایر گردند، احتمال چین به بهبود سیما یا خود ایمیجش در عرصه بین المللی موفق شود.
و این حادثه های ناگوار تنها حمله های احتمالی تروریستی نیستند. یک مسئله دیگری که در ورزش زیاد مشاهده می شود در سالهای اخیر مسئله دوپینگ است. آیا سبب برای نگرانی در زمینه دوپینگ در آستانه بازی های المپی پکین نیز وجود دارد؟
بله، پیش از بازی ها کمیته تفتیش گفته است که حداقل 4,500 ورزشگر را تفتیش خواهد کرد و تا کنون معلوم است که از هر یک از دسته های ورزشی منتخب کشورهای عالم، از جمله دو روز پیش اعلان شد که 5 ورزشگری نامی روسیه از بازی ها محروم شدند. و همین گونه ما تا حال دقیق گفته نمی توانیم که چندین کشور را خودی دسته های ملی از اشتراک در بازی ها محروم کردند، یعنی بدون اعلان آنها را از روی خط بیرون کشیدند. بر علاوه بعضی شارحان محیط زیستی آلوده پکین را ذکر می کنند که می تواند و نتیجه مسابقه تاثیر گذراند. بر علاوه البته باز هم عامل سیاسی محدودیت دسترسی به اینترنت است و برگزاری جمع آمد ها که نیز از جانب مقامات چین محدود گردیده است.
ولی اسکندر، بازی های المپی در نوبت اول البته سبقت است و خواه نخواه همچون رویداد توجه اهل عالم را به خود جلب میکنند، همچون رویداد ورزشی، یعنی نه همچون رویداد سیاسی.
بله، من پوره با شما موافقم. بسیاری ها اکثریت باور دارند که بازی های المپی یک وسیله خواهد شد که مقامات چین را به تقدیم آزادی های بیشتری به مردم وادار میکند. پیشنهاد زیاد بود که رهبران کشورها مراسم افتتاح بازی ها را بایکوت کنند، ولی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفت که او با پیام آزادی به چین سفر نموده در مراسم گشایش بازی ها اشتراک میکند.
من دقیق نمیدونم که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با خود چه پیام مشخصی دارد، ولی همراه با 14 ورزشکار تاجیک او نیز تصمیم گرفته است در مراسم گشایش بازی های المپی در پکن شرکت ورزد. شنوندگان گرامی، و در همین جا می رسیم به پایانی ساعت اول مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست. من میرزا سلیم پور که با اتفاق همکارم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه سفرگلی المپی تو این لحظه برنامه شما را همراهی می کردیم، بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شنونده عزیز بار خواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی رو نشر تازه خبرها و دو مجله آینده ساز و چشم انداز ادامه می دهند. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
Shit it.